بسم الله الرحمن الرحيم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل هفتم، فی قاعدت امکان الاشرف الموروست من الفیلسوف الاول مما یتشعب ان اصل امتناع صدور الکثرت ان الواحد الحق. فصول قبلی ناظر به قاعده الواحد، قاعده الواحد باید در فصولی مطرح بشود که مرحوم صدر المتلهین اون را هم در فصولی مطرح کردن. فصل اول تشریح اصول مقدماتی قاعده است که درک این قاعده بر فهم اون اصول مقدماتی متوقف است. فصل دوم تقریر قاعده است، استدلال بر قاعده است. فصل سوم تطبیق قاعده است بر واجب تعالی. فصل چهارم تفریع قاعده است که بیان نتایج است. این امور چهارگانه خواب به صورت فصول چهارگانه یا مقامات چهارگانه باید یکی پس از دیگری مطرح می شد که تا حدودی مطرح شد و قسمت مهم مسئله قاعده الواحد الحمدلله ثابت شد که مصون از اشکال است. منتها مسئله تفریع و استنتاج از قاعده الواحد به طور مستوفا بحث نشد. سرش آن است که بعضی از اون نتایج در فصل هفتم که ناظر به قاعده امکان اشرف است مطرح است و قسمت مهم فروع قاعده الواحد در فصل هشتم مطرح است که مرحوم صدر المتلهین فصل هشتم را برای تفریع و بیان نتایج این قواعد اختصاص دادن که از صفحه 258 همین جلد هفتم شروع می شود. اگر مسائل ریزی در باره فروع نتایج قاعده الواحد مونده باشد به خواست خدا در خلال بحث از فصل هفتم و فصل هشتم بیان می شود. اما اون چیزی در این فصل هفتم بیان می کنن که این را هم باید خلاصه گفتار مرحوم صدر المتعلهین را مثل قاعده الواحد ببینیم بعداً جمع‌بندی شود. اون چه که در این فصل هفت در تشریح قاعده امکان اشرف ذکر میکنن آن است که یکی از مبادی تصدیقیه قاعده امکان اشرف قاعده الواحد است. یعنی اگر ما قاعده الواحد را تصحیح نکنیم از قاعده امکان اشرف نمیتوانیم بهره بگیریم. چه اینکه اگر قاعده امکان اشرف را تثبیت نکنیم نمیتوانیم اون بهره مطلوب را از قاعده الواحد بگیریم، زیرا در قاعده الواحد بیش از این مطرح نشد که صادر اول باید بسیط باشد. اما اشرف ما یمکن باشد یا نه این را اثبات نمی کند، فقط ثابت می کند که صادر اول موجود بلا واسطه باید موجود مجرد بسیط باشد. اما اشرف از او ممکن نیست و هر شرافت وجودی است او داراست، این را قاضی الواحد بهده ندارد. پس قاضی الواحد برخی از اون هدفها را تأمین می کند و اون این است که صادر اول موجودی است بسیط، اما از اون موجود شریفتر ممکن هست یا نه او را اثبات نمی کند، زیرا متوهم است که اشرفی از او ممکن باشد و یافت نشود. صادر اول فقط یک موجود مجرد بسیطی باشد، نه اشرف و مایم کن. ولی در قاعده امکان اشرف با استمداد از قاعده الواحد این معنا ثابت می شود که صادر اول نه تنها موجودی است مجرد و بسیط، بلکه اشرف و مایم کن هست، یعنی در جهان امکان موجودی شریفتر و عظیمتر از او فرض نمی شود و هرن صادر اول اشرف و مایمکن خواهد بود. پس برای اثبات اینکه صادر اول موجود بسیط است قاضی الواحد کافی است، و برای اثبات اینکه صادر اول اشرف و مایمکن هست قاعده امکان اشرف باید ضعیف بشود. قاعده امکان اشرف بدون قاعده الواحد تام نخواهد بود، زیرا یکی از مبادی تصدیقیه امکان اشرف همون قاعده الواحد است. پس تناسب قاعده الواحد با قاعده امکان اشرف مشخص میشه و هر کدام عهده‌دار گوشه‌ای از کارها هستند. نقدی رو سیدن استاد رضوان لاله در قاعده امکان اشرف دارن که این نقد به صورت یک اشکال بر قاعده الواحد نقل شد و رد شد. الان به تقریر قاعده امکان اشرف بپردازیم تا به اون فروع بعدی. مرحوم آخون میفرمان به این که این قاعده از حکمای قبل از اسلام ارث رسیده است. حکمای قبل از اسلام مثل حکمای بعد از اسلام اینا شاگردان انبیای الهی هم. همونطوری که مرحوم فارابی، مرحوم بوعلی، مرحوم خواجه از حکمای بنام امامیان و هر چه دارن از برکت اهل بیت علیهم السلام دارن، حکمای پیشینم مثل ارسطو، مثل افلاطون، اینا هم از شاگردان به نام خاندان وحیان، اونها را هم موسی کریم سلام الله علیه تربیت کرده، عیسی مسیح سلام الله علیه تربیت کرده. بسیاری از این حکمای الهی چند قرن قبل از میلاد مسیح بودند. اینا جزء همون و من اهل کتاب امتون قائمتون که یتلون آنا آیات الله آنا لیلا. قرآن کریم از عده از پیروان تورات با عظمت یاد می کند فرماد و من لیس و سواء من اهل کتاب امتون قائمه، فرماد همه پیروان موسی کریم یکسان نبودن، بعضی کسانی بودن که وقتی از اون خطر آل فرعون رهایی پیدا کردن به خطر آل سامری مبتلا شدن. ولی لیسو سواهن من اهل کتاب کذا و من اهل کتاب کذا. در غیر از این آیه از آیات دیگر از اهل کتاب به عظمت یاد میکند، اونایی که شاگردان راستین انبیای سلفن. لذا اگر در روی زمین سخن از خدا و وحی و قیامت هست به برکت انبیاست و این فلاسفه الهی هرچی دارن از برکت انبیای الهی دارن. اینها با برهان قطعی ثابت کردن که بشر نمی فهمد، یعنی اینها جزء مردان ممتاز عالم انسانیتن. اینها فهمیدن که نمی فهمند و پیغمبر می خواهند و در این فهم هم خود را معصوم می دانند، یعنی در این فهم هیچ گونه احتمال اشتباهی نیست. در اینکه ما میفهمیم که نمیفهمیم، در اون فهم اول هیچ گونه احتمال اشتباهی نمیدیم، که قهرن اگر احتمال اشتباه بدیم نیاز بشر به وحی زیر سوال خواهد رفت. اینها مردان الهی هستند که در کنار سفره انبیا نشستند و فهمیدن که بشر به وحی و نبوت نیازمند است و فهمیدن که دیگران را هم باید به این راه تشویق کرد. لذا بعضی از مشایخ ما مثل مرحوم فاضل تونی رضوان الله علیه این بارها تصریح میکرد که من شبهای جمعه برای ارسطو فاتحه میخوانم، زیرا اینها مردان الهی بودن که دیگران را از الحاد و شرک و کفر نجات دادن. و اگر ارسطو در اسلام بود مثل بوعلی شاگرد قرآن بود، و اگر افلاطون در اسلام بود مثل مرحوم خواجه شاگرد قرآن بود، منتها چند قرن قبل از میلاد مسیح بودن شاگرد موسی کریم بودن و فخرشون هم در این است که تابع وحیند و ریزخار سفره وحیند و لاغیر. بنابراین اگر گفته می شود حکمت یونان، چون حکمت مال یک سرزمین نیست، مال تاریخ نیست، مال نژاد نیست، مال انبیا و اولیای الهی است. و اگر فلسفه الهادی و مادی بود، این البته از طغیان است و از ایهاعات شیاطین است که نه شیاطین لیوهون اله اولیاه. لذا مرحوم صدر متعلهین از این حکمای الهی که الان بالاخره 30 قرن است یا 40 قرن است که افکار الهی اینها، توحیدی اینها در همه اقطار عالم مطرح است و سخن از خدا و قیامت و پیغمبر را این گونه از مردان الهی طبعا للانبیا یاد شاگردان دیگر دادن، از این مردان الهی به عظمت یاد می کنند. نباید گفت حکمای قبل از اسلام، یعنی منهای اسلام، حکمای قبل از ظهور وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم، انبیای دیگر هم اسلام را برای مردم عرضه کردند. علی حال مرحوم صدر متعلی می‌فرماید که این قاعده از فلاسفه الهی قبل از اسلام مثل ارسطو اینها به ما ارث رسیده است، قاعده امکان اشرف، و این قاعده فروعات فراوانی دارد. از این قاعده عکسش هم استفاده کردن به نام قاعده امکان اخص. فواید فراوانی طبق نظر مرحوم صدر متعلهین بر این قاعده مترتب است. لذا نوع حکما این قاعده را پذیرفتند. کسانی که این قاعده را پذیرفتند نام اونها را و کتابهای اونها را فی الجمله مرحوم صدر متعلهین اشاره میکنند. و چون این معنا جنبه ذوقی و شهودی هم در او درد شده است و شیخ اشراق در این رشته از دیگران موفق تر بود، لذا حمایت شیخ اشراق از قاعده امکان اشرف بیش از حمایت دیگران از این قاعده است. لذا در بین حکمای اسلامی شیخ اشراق را می توان مؤسس نسبی نامید، یعنی اوست که تقریر کرده، تبیین کرده، مقدماتش را ذکر کرده، مبادی تصوری و تصدیقش را ترک کرده، اشکالات را حل کرده، فروعاتش را استنباط کرده، مجتهدن با این قاعده برخورد کرده و مانند. لذا مرحوم صدر متعلی می فرماید که شیخ اشراق در همه کتاب‌هایی که به دست ما رسیده است از این قاعده سخنی به میان آورده، چه کتاب‌های مبسوطش مثل متارهات و تلویحات و حکمت الاشراق که به تعبیر خود شیخ سهروردی حکمت الاشراق در بین کتاب‌های دیگرش عیون اصحاب معارف است، و به تعبیر مرحوم آخون در مبدأ و معاد که فرمود حکمت الاشراق سهروردی قرة عیون اصحاب المعارف است. این تعبیر قرة العیون هم در حکمت الاشراق آمده که خودش اشراق مطرح کردن و هم مرحوم آخون پذیرفته و در کتاب مبدا و معاد از حکمت الاشراق شیخ اشراق به عنوان قرة عیون اصحاب المعارف یاد کرده. در همه این کتاب ها هست، حتی در کتاب های کوچک که به صورت جزوه و رساله نوشته شده به نام هیاکل نوریه یا الواح عمادیه هم آمده، و حتی در رساله های مختصری که فارسی نوشته در اون رساله های فارسی هم از قاعده امکان اشرف سخن به میان آمد. اونگاه وارد می شوند فرمان به این که قاعده امکان اشرف را بعد از اینکه سیر تاریخی این قاعده را ذکر می کنند، به فرمان به اینکه ما که در مقدمه سیر تاریخی این قاعده را ذکر کردیم، به اصل تقریر این قاعده می پردازیم. تقریر این قاعده بر محاذات اون چه که در کتاب های شیخ اشراق آمده این است که اگر یک موجود ممکنی از مبدأ متعال صادر بشود و اشرف از او فرض بشود، حتما باید اشرف از او موجود باشد و اون هم قبل از اون موجود شریف موجود شده باشد. این دو مدعا را دارن. مدعای اول اینه که اگر موجود شریف موجود شد، از مبدأ صادر شد، اشرف حتما باید صادر بشود. مدعای دوم آن است که اون اشرف نه بعد از شریف نه مع شریف میتواند صادر بشود، بلکه باید قبل از شریف صادر بشود. بعضی از این مدعاها را با استعانت از قاعده الواحد حل میکنه و دلیل را به صورت قیاس استثنایی ذکر میکنن. میفرمان به این که اگر موجود شریف که از او عنوان اخص احیانا یاد میشود، اگر موجود شریف یاد شد و موجود اشرف یافت نشد، قبل از او یافت نشد یا اصلا یافت نمی شود یا با او یافت می شود یا بعد از او یافت می شود و تالی به اسرهی محال فالمقدم و مثلو. بیان تلازم واضح است، عمده استحاله این توالی است. بیان تلازم با اندک توجه روشن است که اگر موجود شریف صادر شد و موجود اشرف قبل از او صادر نشد، یا اصل کانه تامه ندارد، این اصلا صادر نمی شود، یا اصلا صادر نمی شود نیست، صادر می شود ولی قبل از او صادر نشد. اگر قبل از او صادر نشد یا بعد از اوست یا با او. پس تلازم مقدم و تالی خیلی پیچیده نیست، عمده بطلان این توالی است. اگر موجود شریف صادر شد، موجود اشرف صادر نشد، بخواهد با او صادر بشود، با قاعده الواح سازگار نیست. بخواهد بعد از او صادر بشود، لازمش آن است که معلول اشرف از علت باشد و علت اخصی از معلول باشد، یعنی ضعیف در قوی اثر کند. چون اینجا سخن از بعدیت زمانی و تاریخی نیست، چون فرض شد که موجودی که صادر اول هست او حتما مجرد هست. یا این معنا را باز تصریح میکنن که قاعده امکان اشرف در محدود مجردات هست، وگرنه در محدودات عالم طبیعت ممکن است که موانع فراوانی در پیش باشد و نگذارد که این شی یافت بشود و هیچ محذوری ندارد. محدوده امکان اشرف عالم مجردات است. بنابراین اگر موجود شریف صادر شد موجود اشرف قبل از او صادر نشد یا با او صادر می شود که لازمش آن است که کثیر از واحد صادر می شود، یا بعد از او صادر می شود لازمش آن است که معلول اشرف از علت باشد، یا اصلا صادر نمی شود. این که اصلا صادر نمی شود حتما برای آن است که نصاب علت به تمامیت نرسیده است. نصاب علت وقتی به تمامیت نمی رسد که یا متمم فاعلیت فاعل نرسد یا متمم قابلیت قابل به کمالش نرسد. چون بحث در موجود مجرد هست، برای موجود مجرد صرف امکان ذاتیش برای یافتن فیض کافی است، برخلاف عالم طبیعت که گذشته از امکان ذاتی، امکان استعدادی و حصول شرایط و نصاب علت قابلی هم مطرح است. و چون فعلا بحث در موجودات مجرد هست، اگر یک موجود مجردی یافت نشد حتماً برای جهات خارجی است، وگرنه در درون او هیچ محضور ندارد، زیرا او ذاتاً ممکن هست و امکان ذاتی برای یک موجود مجرد تمام نصاب است برای قابلیت او. حتماً به خارج از ذات ممکن برمیگردد. خارج از ذات او هم علل و عوامل طبیعی نیستند تا ما بگویم اونها رهزن شدن. اگر خارج از ذات ممکن چیزی مطرح است، همون ذات واجب است، همون ذات فاعل است. یعنی لازمش آن است که ذات فاعل نتواند یک همچه مبد فیضی را ایجاد کند و برای تحقق اون فیض اشرف یک مبدع اشرفی لازم هست، یک مبدعی بالاتر از این مبدع موجود لازم است تا او بتواند این معلول، این فیض اشرف را صادر کند. چون معلول موجودی اشرفی از واجب فرض ندارد، برای اینکه او در شرف و کمال نامحدود است به ما لایتنها، پس اشرفی از او فرض ندارد، محال است. چه اینکه این موجود ممکن مانع درونی ندارد، برای اینکه فرض کردیم اون ممکن است، مانع مادی ندارد، چون فرض کردیم در نشأه مجرد است، در محدوده عالم ماده نیست تا ما بگوییم عالم تزاهم است. واجب هم کمال و شرفش نامحدود است، غیر متناهی است به ما لایتناها، پس اشرف از واجب فرض ندارد. چاره جز این نیست که ما بگوییم اگر یک موجود شریفی از مبدأ متعال صادر شد، اشرف از او اگر ممکن هست حتما موجود است و صادر شده است از واجب، اون هم صدورش قبل از صدور این موجود شریف است. نه اصل وجود را میتوان انکار کرد، نه تقدم او را بر شریف می شود انکار کرد که بگو این مثلا اصلا یافت نمی شود، یا با شریف یافت می شود، یا بعد از شریف یافت می شود. این یه تقریر ساده است از این قاعده الواحد، از قاعده امکان اشرف. عمده در بسیار از این مسائل فلسفی شناخت صحیح است، یعنی تصور صحیح است. ملاحظه فرمودید در قاعده الواحد بسیط الحقیقه وقتی خوب تصور نشود اون همه اشکالات رو در بر دارد. یعنی اگر کسی بگوید واجب چون بسیط الحقیقه است و کل الاشیاء است، پس میتواند مبدأ باشد برای امور کثیره. این پیداست به این که گرچه کثرت های بعد الوجود را از واجب نفی کرد، کثرت معل وجود را از واجب نفی کرد، کثرت های ماهوی را نفی کرد، ولی کثرت های اعتباری را نفی نکرد. برای اینکه این که میگوید واجب تعالی چون بسیط الحقیقه است، کل الاشیاء است، پس جهات کثیره در او هست، معلوم می شود کثرت اعتباری را راه داد، ولی اگر روشن بشود که کثرت اعتباری هم حتی در اونجا نیست، مثلا علم و قدرت مثل امکان و وجود نیست که امکان و وجود دو تا عنوان اعتباری هستند و صادر اول را اعتباراً تکثیر می کنند، ولی علم و قدرت حتی در حد تکثیر اعتباری هم سهم ندارن، اونگاه واجب می شود بسیط محض و دیگر از بسیط محض بیش از یک امر صادر نخواهد شد. اینجا هم همینطور است. در قاعده امکان اشرف اگر حدود بحث معلوم بشود، احیانا بعضی از شبهاتی که در پیش است اون هم بر کنار خواهد رفت. حالا فروعاتی که در برای امکان اشرف هست، یعنی که سیدان استاد رضوان الله رو امکان اشرف نظر مساعدی ندارن، گرچه روی قاعده الواحد نظر مساعد دارن، اون رو باید در مقام بعدی که مقام تفریع است بحث بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 244 از جلد 7. فصل 7 فی قاعدت امکان الاشرف الموروست من الفیلسوف الاول مما یتشعب ان اصل امتناع صدور الکسرت ان الواحد الحق، یکی از فروعات قاعده الواحد خواهد بود، زیرا یکی از مبادی تصدیقیه قاعده امکان اشرف همون قاعده الواحد است. منطق همه فروع را قاعده الواحد تبیین نمی کند، زیرا قاعده الواحد می گوید که از واحد محض یک موجود بسیط با ساده بشود، اما اشرف از او ممکن است صادر بشود یا نه این رو بیان نمی کند. از واحد بحث اشرف و ما یمکن باید صادر بشود این اثبات نمی کند، فقط می گوید موجود بسیط مبدأ بسیط فقط اون که صادر اول است یک موجود مجرد بسیط است، نه ابسط و ما یمکن، نه اشرف و ما یمکن. قاعدتون اخرى هی قاعدت و امکان الاشرف. مفاد قاعده این است که ان الممکن الاشرف یجب ان یکون اقدم فی مراتب الوجود من الممکن الاخص، یعنی اگر ممکن خصیص موجود شد اشرف از او حتما موجود است و قبل از او هم موجود است. یجب ان یکون اقدم فی مراتب الوجود من الممکن اخص و انه اذا وجد الممکن الاخص فلا بد ان یکون الممکن الاشرف ممکن الاشرف من قد وجد قبله. مفاد این قاعده این است که اگر ممکن اخص یافت شد حتما ممکن اشرف قبل از او یافت شده است. حالا شرایط جریان این قاعده رو ذکر میکنن که باید اتحاد ماهوی داشته باشن یا نه، در نشأه طبیعت باشن یا در نشأه مجردات یا نه، این شرایط صحت جریان قاعده است که بعد از ذکر میکنن. الان سیر اجمالی و تاریخی این قاعده رو هم ذکر میکنن. و هازا اصلون شریفون برهانیون عظیمون جدواهو جدوا و نفعش زیاد است، کریبون معداهو کثیرون فوائدهو متوفرون منافعهو جلیلون خیراتهو و برکاتهو و قد نفعن الله سبحانهو بهی نفعن کثیرن، یعنی خدای سبحان به وسیله این اصل برکت های علمی فراوانی به ما رسوند. وقد نفعنا الله سبحانه بهی، یعنی به این اصل نفعا کثیرا به حمد الله و حسن توفیقی. این جلالت خود این قاعده فی نفسها. اما سیر تاریخیش این است که و قدس تعمله معلم المشائین و مفیده. مرحوم صدر متعلین در هم مفاتیح الغیب یا شرح اصول کافی می فرماند به که گرچه در علوم عقلی وقتی گفتن معلم اول یعنی ارسطو و معلم ثانی یعنی فارابی، ولی در معارف الهیه وقتی میگن معلم اول یعنی وقتی میگوییم معلم اول منظور وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم است، وقتی میگوییم معلم ثانی منظور وجود مبارک است امیر سلام الله علیه و اهل بیتن. البته این رو هم از یه روایتی که از امام سجاد سلام الله علیه نقل شد استنباط. و قد استعمله، این همون و یعلمهم الکتاب و الحکمه، معلم اول وجود مبارک پیغمبر است. و قد استعمله معلم المشائین و مفیدهم صناعت الفلسفه، یعنی مرحوم آخوند این کتاب اصولوژیا را مال ارسطو میداند چون خیلی ها این چنین بود، در حالی که مال او نیست، مال یکی از شاگردان افلاطون گفتن. و قد استعمله معلم المشائین و مفیدهم صناعت الفلسفه فی اصول لوجیا، یعنی معرفت ربوبیه، خداشناسی و معرفت ماورای طبیعت. کتابی که در این فن نوشته شده این قاعده امکان اشرف است. در بسیاری از موارد این کتاب مؤلف این کتاب از این قاعده استفاده کرد. و همچنین فی کتاب السماء والعالم حیث قال مؤلف این کتاب، که به زعم مرحوم آخوند ارسطوست ولی منظور ارسطو نیست، کما هو المنقول عن، این چنین فرمود: یجب ان یعتقد فی الالویات ما هو اکرم، یعنی در موجودات الوی باید معتقد بود که ما هو الاشرف و ما هو الاکرم موجود است، این طور نیست که کریم باشد و اکرم نباشد. و در بین حکمای اسلام مرحوم شیخ خیلی از این قاعده سخن به میان آوردن، و کز شیخ الرئیس فی شفا و تعلیقات و علیه، یعنی بر این اصل بنا فی سایر کتبه و رسال و رسائله ترتیب نظام الوجود و بیان نم و بیان سلسلتی البدء و العود، یعنی قوس نزول و قوس صعود را بر اساس قاعده امکان اشرف و همچنین امکان اخص تبیین کردن و پای نهادن. و علیه بنا فی سایر کتبه و رسائله ترتیب نظام الوجود، نظام جهان هستی، و بیان سلسلته البدء و العود در قوس نزول و صعود. بعد از ابن سینا سهروردی در تأسیس این اصل سهمی به سزایی دارد، و ام انا فی تأسیسی الشیخ الاشراقی امعانا شدیدا فی جمیع کتبه کل مطارحات و تلبیهات و کتاب هل مسمى به حکمت الاشراق حتی فی مختصراته، یعنی رسائل کوتاهی که نوشتند قاعده امکان اشرف را در اونجا مطرح کردند، کل الواح الامادیه و الهیاکل نوریه و الفارسی المسمى به پرتورنامه و الاخر المسمى به یزدان بخش قد استعمل هذه القاعده فی اثبات العقول و اثبات المسل النوریت ارباب الانواع و غیر ذلك. حتی در مختصراتش مثل الواح امادیه، هیاکل نوریه، اون فارسی که به نام پرتونامه است، اون فارسی دیگر که به نام یزدان بخش است، در همه این کتاب‌های فارسی و عربی و مختصر و مفصل این قاعده را مطرح کرده است. بهره ای که از این قاعده برد این است که قد استعمل سهروردی این قاعده را در اثبات عقول به اثبات مثل نوریه ارباب انواع. اگر بحث به فرق بین مثل افلاطونیه و ارباب انواع به میون آمد، ممکن است در بعض از کلمات مرحوم آخون که فرق بین این دو مشهود است یک بشود، نفیان یا اثباتن. ولی مثل نوریه غیر از مثل معلقه است. مثل نوریه هم مجردات نور عقلی هن، مثل معلقه هم مجردات مثالی هن، عالم مثال منفصل هن. قد استعمل سهروردی هذه القاعده را، قاعده امکان اشرف را، فی اثبات العقول و اثبات مثل نوریه ارباب الانواع و غیر ذلک. و قلده محمد شهرزوری المبرخ للحکما فی کتاب الشجره الالهیه فی تحریرها و شرحها شرحا مستوفا. یعنی محمد شهرزوری که درباره سیر فکری حکما تاریخ نگاشت، در کتاب شجره الهیه به خوبی این قاعده را تحریر کرد و به طور مستوف این قاعده را شرح کرد. فنقول فی بیان این اصل علا محاذات ما وجدنا فی کتب شیخ الاشراقی، این چنین میگوییم. یعنی این تقریر بر وزان همان است که در کتاب های سهروردی یافتیم. ان الممکن الاخص اذا وجد عن البار جل ذکرو، اگر ممکن شریف و اخص یافت شد، فیجب ان یکون الممکن الاشرف قد وجد قبله، حتما ممکن اشرف قبل از او یافت شده است. یعنی هم اصل وجود هم تقدم وجود او بر شریف مطرح است. و الا یا هر دو قید از بین رفته است یا احد القیدین. و الا فاما انجاز ان یوجد معه، اگر قبل از او یافت نشود، یا با او یافت می شود یا بعد از او یافت می شود یا اصلا یافت نمی شود. و الا فاما انجاز ان یوجد معه، یعنی اشرف با شریف یافت بشود، فیلزم ان یستر ان الواجب لذاته تعالی فی مرتبت واحدتن من جهت واحدتن شیعان. این با قاعده الواحد سازگار نیست. لازمش آن است که دو شیء در عرض هم از واجب صادر بشوند، یکی شریف و دیگری اشرف. معنای عرض هم آن است که یکی سبب دیگری نباشد، نه اینکه اینا مساوی همان. احدهما الاشرف والآخر الاخص و هو محال طبق قاعده الواحد. و اما انجاز وجوده بعد الاخص و به واسطته، یا این موجود اشرف که قبل از خسیس یافت نشد و با خسیس هم نمیتواند یافت بشود، بعد از این خسیس و اخس یافت میشود و به واسطه اخس یافت میشود، چون بعدیت در اینجا بعدیت علی و ذاتی خواهد بود. فیلزم و جواز و کون المعلوله اشرف من علتهی. این نظیر مسائل ادبی نیست که ما بگیم تقدیم محق و تأخیر برای فرون نکته است و امثال ذلک. در نظام علی همونطوری که مرحوم صدر متعلین در کتاب تفسیرشون این تشبیه را ذکر کردن، نظام علی مثل حلقات عدد هست. دیگر نمیشود گفت که ما 5 را بعد از 6 ذکر کردیم و 6 را قبل از 5 ذکر کردیم مثلا برای کذا و کذا. تقدیم محق و تأخیر امثال ذلک. تقدیم و تأخیر اعتباری با تغییر اعتبار عوض می شود، اما تقدیم و تأخیر تکوینی که به دست کسی نیست. و این تالیف هاست در محال است. فیلزم و جواز و کون المعلوله اشرف من علتی. و اما و اما و اما ان لم یجوز صدور الاشرفه، لا مع الاخص ولا بعده ولا قبله، یا نه اصلا این اشرف یافت نشود، نه باخ شریف برای اینکه مزاحم قاعده الواحد است، نه بعد از شریف برای اینکه لازمش آن است که معلول اشرف از علت باشد، بلکه اصلا یافت نشود. وقتی اصلا یافت نشد حتما در اثر یک مانع است، اون مانع درونی نیست چون فرض کردیم اون ممکن وجود است، بیرون از او یک مانعی هست که نمی گذارد او یافت بشود. بیرون از او هم جز واجب تعالی چیز دیگر نیست، برای اینکه اون نشعه نشعه تزاهم نیست تا هم با بگویم فرون شی نگذاشت. یعنی لازمش آن است که واجب تعالی خلاصه نتواند یه همچه موجودی را بیافریند، اون حیثیتی که باید در واجب باشد نه فاقد باشد معذر دارم. و اما ان لم یجز صدور الاشرف لا مع الاخص، برای این قاعده الواحد نمی گذارد، ولا بعد الاخص، برای اینکه لازمش آن است که معلول اشرف از علت باشد، ولا قبله که کما هو المفروض، چون فرض در این است که قبل از او صادر نشود. ما گفتیم که اگر قبل از او صادر نشود یکی از این محضورات را ما انه ممکنون، با اینکه فرض کردیم این اشرف ممکن هست، ول ممکنون لا یلزمون من فرض تحققه محالون، هم امکان ذاتی دارد هم امکان وقوعی دارد. فعل لازمه، اگر از وقوعش محالی لازم بیاید حتما رو جهاد خارجی است نه رو جهاد درونی. فإنما یکون لأسباب خارجت عن ذاته و ذات موجده، حتما اون مانع خارجی خارج از ذات ممکن است و خارج از ذات فاعل خواهد بود. و الا لم یکن ممکنا، اگر چنونچه در درون ذات واجب اشکالی باشد یا در درون ذات این ماهیتی اشکالی باشد دیگر ممکن نیست. و الا لم یکن ممکنا و هو خلاف المقدر، چون فرض کردیم که ممکن است، یک وقت اشرف از این موجود اصلا ممکن نیست، خب از بحث بیرون است. یه وقت اشرف از این ممکن است و صادر نشده، بنابراین فعضا فرز امکان و وجودهی، فعضا فرز امکان و وجودهی و لیس بسادرین فرزن ان الواجب الوجود اولا قبل الاخص و قد استحال وجودهم الاخص ولا بعده بلا واسطت او به واسطت معلول آخر من المعلولات فب ضرورت وجوده لکونه ممکنن ولم یکن علته واجب الوجود ولا شیء من معلولاته یستدعی جهتا مقتضیتا له اشرف مما علیه واجب الوجود. فرمان به این که اگر ما فرض کردیم این اشرف ممکن هست و صادر نشد، نه قبل از اخص نه بعد از اخص نه مع الاخص کما هو المفروض، حتما برای آن است که علت او نمیتواند او را بیافریند، زیرا او ذاتاً ممکن وجود است کما هو المفروض، محدوده محدوده تزاحم نیست تا ما بگوییم فاعل تام الفاعلیه است، قابل هم استعداد دارد ولی موانع نگذاشت. مثلا میتوان گفت که از این میوه این سیب که از این درخت رویده شد از این بهتر هم ذاتن ممکن و وجود است و خدای سبحانم قادر هست که سیبی از این بهتر بیافریند، منتها سرما نگذاشت، گرما نگذاشت، علل و عوامل دیگر نگذاشت. در نشأه طبیعت برخوردهای مزاحم هست، ولی در نشأه تجرد برخوردهای تزاحمی وجود ندارد. اگر یک چیزی ذاتاً ممکن وجود بود و یافت نشد برای آن است که علت نتوانستی رو یافت کند، یا واجب یا غیر واجب، علتی که بتواند او رو یافت کند نبود. فاذا فرض امکان و وجودهی و لیس بصادر فرزن عن الواجب الوجود، اگر این اول نبود، عبارت این چنین بود: لا قبل الاخص، این جمله تو پرانتز بود، و قد استحال وجوده مع الاخص که مفروض است، ولا بعده، این عبارت منسجم تر بود. یعنی عبارت این چنین بود: لیس بصادر فرزن عن الواجب الوجوده لا قبل الاخص تو پرانتز و قد استحال وجوده مع الاخص که مفروض است، ولا بعده، این ولا بعده با لا قبل از اخص هماهنگ بود. ولی الان که عبارت به این صورت است غلط نیست. عبارتی که فعلا به این صورت است این است که لیس بصادر فرزن عن الواجب الوجوده اولا قبل الاخص و قد استحال وجوده مع الاخص ولا بعده، این ولا بعده از نظر سبک ادبی هماهنگ نیست. خب اگر صادر نشود، نه قبل از اخص، نه با اخص، نه بعد از اخص، بلا واسطه او به واسطه معلول دیگری از معلولات هیچ یافت نشود، حتما فبز ضرورت وجوده لکونه ممکنه، چون وجودش ممکن هست، اگر یافت نشد برای آن است که خودش ممکن وجود است ولی علتش نمیتواند او را موجود کند. و لم یکن علته واجب الوجوده ولا شیء من معلولاته، چون خودش ممکن وجود است، نه واجب علت اوست، نه معلولی از معلولات واجب علت اوست، برای آن است که وجودش لکونه ممکنن یقتضی جهتن اشرف من الواجب، چون وجودش ممکن هست، ممکن محتاج به علت است، واجب نمیتواند علت او باشد، معلول از معلولات واجب نمیتواند علت او باشد، و این فرضاً محال است. پس اگر یافت نشود فبز ضرورت وجوده لکونه ممکنن، چون وجودش ممکنه وجود است، و لم یکن علته واجب الوجود ولا شیء من معلولاته، این تو پرانتز، نه واجب میتواند علت او باشد، نه شیء از معلولات واجب میتواند علت او باشد، فبه ضرورت وجوده لکونه ممکنن یستدعی جهتن مقتضیتن لهو اشرف مما علیه واجب الوجود، وجودش چون ممکن هست یه علتی قوی تر از واجب میخواهد، حتی یکون عدم و حصولهی فی عالم الوجود لعدم علتهی، تا اینکه عدم تحققش برای آن است که همونطوری که تلازم وجودی بین علت و معلول است، تلازم عدمی هم بین علت و معلول است، چون علتش وجود ندارد او وجود ندارد، و واجب الوجود نمیتواند معاذ الله علت او باشد. حتی یکون عدم و حصول این ممکن در عالم وجود لعدم علتهی، چرا؟ برای اینکه فرزن چون او موجودی است بسیار شریف، علتی میخواهد اشرف از واجب، مثلا من جهت انه به مرتبه من الفضیلت و شرف که یستدعی فاعلا اکرم و اشرف من فاعل هذا الصادر، یعنی از فاعل این صادری که شریف است و اینکه صادر نشده اشرف از اوست. و فائل و صادر الاول لیسه الا البار الواجب تعالی و فیلزم ان یکون ذالک الممکنو مستدین به امکانهی مبدعن یا مبدعن، حالا که مبدع است غلط نیست، مبدعن که یکون اعلا و اشرف من الله سبحانه، او منزه از آن است که اشرف از او فرض بشود و ذلک محال. چرا؟ لأن واجب الوجود فوق ما لا یتناهاست، نه به مقدار یتناها بل به مقدار لا یتناها فی شده، اونجا که سخن از مده و عده نیست، فوق ما لا یتناهاست به مقداری که لا یتناها، چون فیض واجب تعالی هم لا یتناهاست. اگر از نظر ازلیت فیض بین حکیم و متکلم اختلاف باشد، در ابدیتی که فیض که اختلاف نیست، این مورد اتفاق کل است. پس فیض واجب لایتناهاست، منتها این لایتناها به اون لایتناهای بذات متکی است و فاصله بین این غیر متناهی و اون غیر متناهی هم غیر متناهی است. پس بنابراین این قیاس استثنایی هم تلازمش تام است، هم بسلان تالی با تمام اقسامش تام است. والحمد لله رب العالمين.